تایرو داره. بله، این تفاوت ها میدلیل این هستش که اون از یه شاخص های خاص محدودی استفاده میکنه، اما ما در همه ابعاد
بله
موضوع رو لمس میکنیم. خب تورم 9.6% و افزایش دستمزد رو 19.5%
بله
در نظر گرفتن برای 97.
درست.
اگر با سال مبنا یعنی سال 96 مقایسه کنیم، 9.9% بیشتر از تورم
درست
نرخ افزایش رو مد نظر قرار دادن.
بله.
اما وقتی که میایم با تورم همون سال 97 یعنی 21.2% مقایسه میکنیم، منفی 1.7%.
درسته.
این رقم همینطور افزایش پیدا میکنه. در سال 99 وقتی به مبنای 41.2% سال 98 برمیگردیم، یعنی تورم 41.2%،
درسته،
افزایش دستمزد رو اونجا توافقی که شده 21% بوده. خب میدونید سه جانبه گرایی است، کارفرمایان، کارگران و در حقیقت حاکمیت.
درست.
21% توافق کردن، یعنی نسبت به سال مبنا منفی 20.2 و نسبت به همون سال منفی 15.14.
درست.
و این وضعیت همچنان ادامه داشته. در 1400 باز دوباره منفی 11.4 نسبت به مبنا و منفی 15.4 نسبت به وضع موجود. خب امسال هم حسب ظاهر 16.8% نرخ 57% که اعلام شده بیشتر از 40.2% تورم 1400 هست.
درسته.
اما اکنون تورم چی هست و این روش رو اگر بخوایم بریم در 1402 باید چه نرخی رو تعیین بکنیم؟ این یکی از چالش هاست، یعنی این گذشته نگری باعث میشه که ما در این چرخه معیوب و سیکل معیوب قرار بگیریم و خارج بشیم.
حالا اون نکته هم که شما اشاره فرمودید خیلی قابل پیش بینی نیست تورم در کشور ما، یعنی به خیلی عوامل و شرایط مرتبطه، نه فقط سیاست‌های داخلی و مدیریت‌های کشورمون، بلکه چه می‌دونم به عوامل بیرونی، تحریم‌ها، حالا اتفاقاتی که خواهد افتاد و یه معادله چند وجهیه. شما اشاره فرمودید اول داستان.
ببینید دولت فعلی خب بارها دولت مردان اعلام کرده بودن از گذشته و حال که ما اقتصادمون و معیشتمون رو نباید به برجام و تحریم‌ها گره بزنیم.
بله. خب
حرف اساساً و کتابی حرف درستی است،
اما در عملی دیدیم که دوباره دنبال برجام اند. دوستان
دقیقاً همین رو هم عرض کردم. یعنی میخوام بگم که ما نمیتوانیم با داشتن پول ملی
بله
و با مبادله کم یا نزدیک به صفر
همینطور
بتوانیم کاری رو انجام بدیم. این به معنی این نیست که بگیم سیاست‌های کلان چه باید بشه، چون من سیاستمدار نیستم و بله. سیاست چیز زیادی نمیدونم، اما میخوام بگم شرایط حاکم این اتفاق رو ایجاب میکنه. خب نرخ دستمزد که بره بالا، اگر بیش از حد بره بالا برای پوشش این تورم، اولا که باز هم مشکل خط فقر رو احتمالاً حل نمیکنه. یعنی شما تصور کنید فرض محال 5.6 میلیون بشه 12 میلیون تومان، یعنی بیشتر از 100%
که نمیشود. فرض کنید
فرض کردیم فرض محاله و اصلا منطقی هم نیست این کار. ببینید چه اتفاقی میفته و چه تغییری، یعنی همین الان در سال جاری این 12 تومن بازم نمیتونه مشکل خانواده رو مدیریت کنه. خب نکته‌ای که این وسط هست، دو تا اتفاق میفته این افزایش. آیا آهنیا فرمودن که تقریبا 90% شاغلین ما در بنگاه‌های خرد و کوچک و زیر 10 نفر مشغول فعالیت هستن. دو تا اتفاق براشون میفته. ایشون فرمودن که نه دقیقاً قیمت تمام شده رو بالا میبرن اینجای خودش، اما بسیاری از اینها ورشکسته میشن.
بله همینطور.
و در کنار این به اشتغال غیرقانونی داره دامن میزنه این کار.
بله.
اشتغال های فراتر از
همینطور
مقررات قانون کار و اشتغال اتباع بیگانه.
متشکرم از شما. تا همینجا یک میهمان تلفنی به جمع پیوستن که خیلی هم فرصتشون محدود. من عذرخواهی میکنم هم از آقای مصباح هم از آقای قلی‌زاده که الان باید صحبت میکردم، با ایشون صحبت بکنیم و بعد با جناب علی. آقای محمد رضا میر تاجدینی پشت خط من، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی. آقای میر تاجدینی به شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به گفتگو اقتصادی.
میکنم علیکم السلام خدمت شما میهمانان گرامی و همه شنوندگان عزیز، سلام و از ادب دارم.
درود بر شما. آقای میر تاجدینی عزیز، ما تا اینجا با دوستان که صحبت کردیم نچه گرفتیم که هر چقدر هم حقوق دستمزد افزایش پیدا بکنه، باز ملت ایران و اونهایی که شاغلن به نوعی، حالا کارگر کارمند، حالا بیشتر ما بحث ما کارگریه ولی خب کارمندان هم شاملش میشن، از تورم کیلومترها عقبن و این چرخ معیوب هر سال و هر سال ادامه داره و این دور باطل ادامه داره و هیچ اتفاقی نمیفته. به نظر جناب عالی چه باید کرد؟ یعنی واقعا خب ما میدونیم که حقوق دستمزد، حالا دوستان هم اشاره کردن، به هر حال افزایش پیدا بکنه تأثیر خواهد داشت بر تورم تا یک حدی، اما نه اون تورم های فضایی. چه باید کرد که به هر حال هم کارگران ما و کارمندان ما از این خط فقر حداقل رهایی بیابن، یه اپسیلون بیان بالاتر قرار بگیرن و همین که کارفرمایان خیالشون راحت باشه که کارگاه ها و تولیدی هاشون به ورشکستگی نکشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی بحث مهمی هست. این دو طرف قضیه رو باید دید. از یک طرف اگه تورم در جامعه یک تورم مزمن هست و نهادینه شده هست، اما بیش از 50 سال این تورم مزمن رو در کشورمون داریم. گاهی بلکه دو رقمی بوده، اغلب وقتا خیلی نادر تک رقمی شده، چه گاهی دوربر 20 درصد بوده، گاهی تا 40 درصد رفته بالا. ما در این شرایط ناگزیر از این هستیم که حقوق کارگران، شاغلین، کارمندان همه ساله تغییر پیدا کنه برای حفظ قدرت خرید مردم و کارگران و کارمندان کلن.
درست.
اگر تورم باشه اما به طور کلی درآمد متوقف باشه، اما درآمدهای رسمی که کارگران و کارمندان دارن یا بخش خصوصی درآمد متوقف باشه، خب قهرن در یک شرایط سختی و مردم قرار میگیرن و مرتب اونا که زیر خط فقر میرن بیشتر میشه. بنابراین لازم است که ما درآمدها رو هم زیاد بکنیم و به تبع آن حقوق ها و دریافتی ها هم بیشتر بشه. اون تا خب هیچ موقع اینطوری نمیشه که به اندازه تورم حقوق ها افزایش پیدا کنه. معمولا 50 درصد 60 درصد در همین حدودها افزایش میدن. از این طرف هم از تبعات و آثار این افزایش حقوق ها یک اثر روانی در بازار هست و به نوعی یک دوره و تاثیر میکنه مجددا در تورم جدید.
بله.
و بنابراین هم قدرت خرید و قدرت اقتصادی مردم دوباره کاهش پیدا میکنه.
درست.
لازمه این کار این است که اولا ناگزیر از افزایش هستیم، این افزایش باید مدیریت شده باشه. ثانیاً بخشی از حمایت از معیشت مردم و قدرت خرید مردم در قالب‌های دیگری باید شکل بگیره. حالا دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، کارخانجات در قالب پکیج‌های حمایتی، بسته‌های حمایتی میتونن این کار انجام بدن. و به طور کلی در کشور ما الان روی کالابرگ الکترونیک داریم فکر میکنیم، یعنی یک سال مجلس این رو تصویب کرده.
خیلی وقته که قرار این اتفاق بیفته ولی خب هنوز اتفاق نیفتاده. رفتم به سمت یارانه نقدی باز دوستان. بله.
الان به صورت آزمایشی در یکی از استان‌ها در حال پیاده شدن، چون به طور کامل نیست این طرح، هنوز همه ابعادش دیده نشده، نمیتونن سراسری انجام بدن. احتمالا ما در بودجه 1402 این کالابرگی رو کامل تر کنیم. من یه لحظه اسم جناب عالی رو فراموش کردم.
بنده رئیسیان هستم.
جناب عالی رئیسیان به این شکلی که الان با کارت یارانه خودشون میتونن کالاهای حدود 11 قلم رو خریداری کنن.
بله.
افراد مخیرن که یارانه نقدی خودشون رو بگیرن یا برن این کالاها رو خریداری کنن. این در صورتی، من به دولت هم گفتم تو بودجه این نکته رو خواهیم دید.
بله.
این در صورتی جواب میده که اولا تعداد کالاها رو، اقلام مورد نیاز رو بیشتر کنیم تا 25 قلم ببریم بالا.
سبد متنوعی باشه که یک خانوار ایرانی به راحتی بتونه مرغ و گوشت رو نمیدونم خاروبار رو فلانشو تهیه بکنه و اینکه نگرانی از بابت بالا پایین
بوده اینا مورد نیاز ما احتیاج عمومی که در هر خانه ای بونه
حالا هر کی دوست داشت بره بیشتر بخره، خب میره آزاد میخره. بله اینکه مشکل نداره.
و این یه نکته. نکته دوم این که قیمت اینا رو حداقل برای یک سال تثبیت کنیم،
مردم خیالشون راحت باشه.
آره اینا رو اگه به این شکل قبل تصویب کردن، اونم به این معناست که یه یارانه هم اونجا دولت هزینه کنه دیگه.
بله.
کما اینکه برای نون یارانه میده برای جاهای دیگه، ولی خب این میتونه همجوره تورم رو بگیره و هم به قول شما مردم فکرش راحت باشه و یه رقابتی هم بین فروشگاه ها باید قرار بدین، کسانی که اینا رو عرضه میکنن و با کارت خانه اینا تخفیف بدن، از سودشون کم کنن.
بله.
این هم میتونه کلن در تأمین این نوکاله ها کمک کنه.
خب پس راهکار شما بیشتر بستای حمایتیه تا افزایشی که در واقع خیلی مثلا
افزای حمایتی در کنار اون در حد معمول که همه سال افزایش پیدا کنه
باشه.
بله این هم باید باشه. بله
خیلی متشکرم از شما ایریتا جدینی، با جناب عالی خداحافظی میکنم، سپاسگزارم. گفتگو کردیم با آقای مهتا جدینی، متشکرم، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس. ساعت 15:10:49:50 است. بله آقای آهنی های عزیز هستید جناب علی همچنان پشت خط؟
بله
هستید با ما همچنان؟
بله در خدمتتون هستم.
اجازه فرمایید آقای دکتر قلی زاده اینجا مدت هاست قرار صحبت بکنم بعد در خدمت شما باشه.
خواهش میکنم.
متشکرم آقای دکتر قلی زاده، بفرمایید.
خواهش میکنم. در عرایض قبلی ما هم اشاره کردیم، صحبت این نبود که این روی بهای تمام شده تأثیر نذاره و نهایتا روی تورم. محاسبات نشون میده که در تورمی که رسما تورم سراسری نرخ تورم اعلام میشه، این مسئله به اصطلاح افزایش در سطح تورم سال قبل نهایتا در حدود 5% تورم سال عادی، به خاطر همون من از واژه ناچیز استفاده کردم. صحبت من اون تورم های غیر متعارف 50-60% بود که کشور ایجاد شده که
کاملا نامتعارفه.
ریشش دلاری شدن اقتصاد ایران از منظر قیمت گذاری جهانی حامل انرژی بحث دیگری داره. ببینید در بحث نگاه به حقوق دستمزد، چه از بحث اول بحث که پیشنگرانه یا بحث برنامه ریزی و بودجه ریزی، حالا در بخش عمومی که بیا تأثیر میذاره تو فضای بخش خصوصی، باید نگاه ها اصلاح بشه تا نهایتاً چیزی که جناب آقای میرتاجدنی نماینده محترم مجلس در خصوص بحث حمایت‌های کالایی انجام داد، باید در شرایط اینچنینی یعنی تورم‌های بالا باید مد نظر قرار داد. یادمون نره در این نگاهی که باید بهش بیاد بگیم نگاه مسالمت‌آمیز، نگاه همزیستی مسالمت‌آمیز به این مسئله، برای اینکه تمام خرد جهانی، خردی که در از علم خواسته و در کتاب‌ها ثبت شده و در کشورهای متفاوت دانشمندان مختلفی در خود داخل کشور مقالات مختلف، اینه که تأکید تام شده که این بر اساس تورم تعدیل پیدا کنه و دستمزد حقیقی به اصطلاح نباید سرکوب بشه و معادل تورم این رشد پیدا کنه. چرا که اگه این اتفاق نیفته، اینها خودشون به اصطلاح یکی از عناصر چرخاننده این چرخهای اقتصادن. یعنی شما زمانی که حقوق دستمزد کارگری و کارمندی و کمتر از تورم پیش بینی میکنید، فردای اون روز تقاضا برای کالاهایی که تولید کننده ها و کارفرمایان محترم تولید میکنن کاهش پیدا خواهد کرد و در این چرخدنده گیر خواهد افتاد و از منظر سود آسیب خواهد دید و همچنین تداوم فعالیت. بنابراین اگر اون چیزی هم که عددی هم که جناب دکتر مصباح فرمودن که دو سه بار بالاتر از تورم بوده و درست هم بود، این هم منشأش در زمانهایی که انجام شد، این عقب افتادگی‌هایی که در سنوات قبل داشت، بخشی از اون عقب افتادگی رو جبران کردن. در بسیاری از سالها بوده که عرض کردم نرخ تورم بالا بوده و نرخ مصوب برای حقوق کمتر از تورم بوده و به طور عام عرض کردم در این بازه‌ای که در بلند مدت محاسبه شده آسیب دیده قدرت خرید خانوار و آمارهای رسمیش متاسفانه امروز ما از نهادهای رسمی داریم، مصرف پروتئین، مصرف میوه، مصرف لبنیات به شدت سقوط کرده. اینها آسیب‌های میان‌مدت یا در بلند مدت آسیب‌های جدی وارد خواهد ساخت. با توجه به این گردش اطلاعاتی هم که به حال در قالب بحث فضای مجازی اینترنت و آگاهی که در طول زمان اتفاق افتاده، آمارهای کشورهای دیگه هم در دسترس و مردم خودشون رو مقایسه میکنن و مردم انتظار دارن در یک سال آتی و شرایطشون نسبت به سال گذشته ای که هست یا سال حاضر زمان حاضری که هست بهبود پیدا کنه و حتی به لحاظ انتظاری هم تبعات منفی داره. یادمون نره ما با یک موجود زنده به نام انسان سر کار داریم. ما در برنامه ریزی هامون برای پاککن و خودکار و قلم و قراردادهای بیرون از سازمانیمون اندازه تورم پیشبینی میکنیم، ولی وقتی به نیروی انسانی میرسیم حاضر میشیم که این عدد رو به اصطلاح انقباضی ببندیم، در حالی که با یک خانواده، با یک آبه سری آرزوها، با یک سبد آرزو، با یک زندگی مواجه. و یک جمعیتی که باید پویایی و نشاط داشته باشه مواجه هستیم که باید سعی کنیم اون حوزه آسیب نبینه که آسیب هم دیده. درست.
خیلی خوب، خیلی متشکرم. میخوام تا لحظات دیگه با آقای دکتر آهنی ها ادامه بدیم. چند تا پیامک اومده، سوال پیامکی که مطرح کردیم بذارید بخونم برای شما. حالا بدانید عرض شود که 911-432 از رشت آقای رضا آمری گفتن که قطعا اگه حقوق کارگران زیاد بشه بلافاصله قیمت ها هم بالا میره، لطفا قبل از افزایش حقوق این مورد حل بشه. خیلی ممنونم. 912-713 خانم مفیدی از تهران گفتن که سبد کالا یا کارت‌های خرید خیلی خوبه، مشروط بر اینکه کافی باشه و به موقع به دست کارگر برسه. متشکرم. اینم یه راهکاریه که آقای میرتاجدین هم اشاره بهش کردن. گفتن که مشکل کارگران و همه حقوق بگیران فقط کم بودن حقوق نیست، رشد قیمت‌ها و تورم در بازار و بوده و هست. اندکی افزایش حقوق برابر با وسعت زیادی افزایش تورم میشه. 0912-66-16 آقای کبیری از تهران. خانم رزوان عرض شود گفتن که مشکل اقتصاد ما به صورت زنجیره به هم وصل شده، متصل شده و همه جانبه به مردم ضربه میزنه. اقتصاد ما باید کاملا بررسی و درست بشه، افزایش حقوق برای یک لحظه مناسبه. خیلی ممنونیم خانم رزوان. 917-283 بله، شماره پیامک ما هم 301035 هست. بازم خوشحال میشیم که در این در واقع سوال پیامکی شرکت بفرمایید و همراه ما باشید. بریم به سراغ آقای دکتر آهنیان، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار. آقای دکتر، صحبت‌های حالا دوستان رو شنیدیم، خوبه که جناب علی یک جمع‌بندی بفرمایید. میرتاجدینی هم در مجلس
بله
به حال یک راهکاری دادن برای اینکه فشار نیاد به کارفرمایان و تولید کنندگان. میخوام بدونم که نظر جناب علی چیه در مورد.
واقعیت این هستش که خدمتشون دوستان عزیز که من گوش میکردم عدد رقم‌ها رو میگفتن، ما در شورای عالی کار هیچ موقع فقط به گذشته نگاه نمی‌کنیم، برنامه‌های اقتصادی و برنامه‌های کشور رو نگاه می‌کنیم، نگاه به جلو داریم. مثل اینکه سال گذشته بعد آزادسازی‌هایی که بود باعث شد که این افزایش نرخ دستمزد داشته باشیم. به این شکل
آخه اصلا ما نگاه به جلو میتونیم تو کشورمون داشته باشیم؟ نهایتاً تا یه متر بیشتر نمیتونیم ببینیم.
ولی خب نشان داد که تشخیص شورای عالی کار در سال گذشته خیلی تشخیص درست منطقی بود و بعضی سالها خب آمار میدادن که کمتر بوده تورم ما بیشتر. ما به خاطر اون فاصله‌ای که از قبل ایجاد شده بود اونها رو دیده بودیم. اما نکته‌ای من می‌خوام بگم، پاسخ فنی من میخوام توجه شما رو بدم به همین سخنان شنوندگان عزیز.
درست.
توی کف بیرون بازار اون چیزیست که اینها دارن میبینن و اتفاق میافته. این که بگیم اثرات افزایش نرخ برای خدمت شما عرض کنم تورم ناچیزه، این یک صحبت بسیار کلی و بسیار به نظر من غیر علمیست. بله. شما برای جایی که 1% تا 2% حقوق دستمزد مثل صنایع نفت پتروشیمی که تعدادش بسیار انگشت شماره کمه، خدمت شما بله اونجا تاثیرش کمه. بله. اما وقتی این مسیر میریم به سمت کارگاه‌های خرد، کوچک، متوسط، اثرات به شدت مؤثره. یعنی شما میبینید یه مقدار بررسی میکنید میبینید بیش از 50-60% تورم فعلی ما حاصل همون افزایش هاست.
بله.
راهی هم نداشتیم، چون بالاخره اینجا نه کارگر تو این تورم تقصیر داره نه کارفرما. ما مواجهیم در میدان عمل با تورمایی که اتفاق میفته. شما امروز هم شاهدش هستید که همونجور که دوست عزیز ما گفتن خیلی از واحدها هم ورشکسته شدن و میشوند کوچیک ها و طبیعتا این اتفاق میفته و آسیب میزنه به کشور. بنده معتقدم چون من برای اولین بار در کشور بیش از 120 شرکت بورسی آثار دستمزدش روی خدمت شما درآوردن و ارائه دادن و در جمع دوستان دیدیم که نه، ما خیلی از صنایعی که فکر نمی‌کردیم تو کانی‌های غیرفلزی اصلا فکر نمی‌کردیم 25%، 30%، 20%، 35% به بالا آثار افزایش دستمزد تو قیمت تمام شده شون بود. خب این آثار بسیار کمی نیست، بسیار زیاده و این خودش باعث میشه شدتش و این بحث مستقیم عددی است. وقتی شما بحث روانی هم کنار جامعه میاری که این افزایش میخوره، خود اون هم یک تورم ایجاد میکنه تو کشوری مثل کشور ما. خب اینها عددهای کمی نیست. من فکر میکنم که نیاز به این داریم که علمای عزیز و عزیزانی که تو این قضیه هستن یه مقدار عملیاتی تر به قضیه نگاه بکنن. واقعا مشکلات ما مشکلات زیادی داریم. ما نه کارفرما دوست دارد خودش درگیر این پیچ خم ها بکنه نه کارگر، ولی ما با یه قانونی مواجه هستیم که ما رو تو اون چارچوب انداخته و راهی هم غیر از اون برای حرکت نداریم. من خدمت شما عرض میکنم که طبیعی است و قطعا دستمزد که لازمه به هر صورت بهبود زندگی ایجاد بکنه آثار تورمی داره و به اصطلاح بنده تو این شرایط بحرانای تورمی دستمزدها عین به سرعت بخار میشه. بعضی موقع در حد 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه طول میکشه. بعضی از سالا متاسفانه این ظرف 3 ماه بخار شده و ما باید به این موضوع به شدت دقت کنیم. تو تصمیم گیری ما یک معادله بسیار پیچیده و ظریفی هستش که اگر ابعاد مختلف مطالب مختلف نبینیم تو این قضیه و بخوایم نظر ساده و خیلی سطحی بدیم خب قطعا آثار و تبعاتش ما بعدا شاهد خواهیم بود. ولی من معتقدم مجلس رکن اساسی تو این قضیه هست. اینکه بیام بگیم این کارو بکنیم، نه، ما تو سال گذشتم تو افزایش حقوق هم وزارت صنایع هم وزارت کار مصاحبه کردن وزیراش که ما بستهای حمایتی برای واحدهای کوچک متوسط داریم و ارائه خواهیم داد. متاسفانه امروز که برج 10 است، یعنی نزدیک 10 ماه از این موضوع گذشت، ولی دریغ از یک بسته کوچیک. و با این روش ها نمیشود صنایع حفظ کرد.
بله، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر آهنی های عزیز که در این گفتگو شرکت کردید به عنوان نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار. با جناب علی خداحافظی میکنم. خیلی ممنونیم. یه سلام هم بکنیم به آقای دکتر مسلم خانی. ایشون استاد دانشگاه هستن، مشاور اقتصادی که الان به جمع ما پیوستن به صورت تلفنی. آقای دکتر خانی سلام، روز بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان عزیز شنونده. خوشحالم که در خدمت شما هستم.
ما هم خوشحالیم، خیلی ممنونم. ضمن اینکه از آقای آهنی هم خدافظی میکنیم، اجازه بدید آقای خانی من با آقای مصباح که در استودیو حضور دارن صحبت بکنم و بیام بعد به سراغ شما با جناب علی هم صحبت
بهره
میکنم. آقای دکتر مصباح، دیگه خوبه که با توجه به زمانی هم که داریم بریم به سراغ جنبندی که اصلا راهکار چیه، این معادله چند وجهی و پیچیده و ابر معادله رو چجوری میشه حل کرد اصلا؟
مرسی جناب رئیسیان عزیز. ببینید، مطالعات نشون میده اگر ساختار اقتصاد دچار آسیب دیدگی نباشه و تلمبار پیشینه رو نداشته باشه، همینجور که اشاره کردن، افزایش 10% دستمزد باید حد اکثر 1-4% تورم ایجاد بکنه. باید. این حالت استاندارد است و در تمام دنیا هم به نحوی تو این رنج حالا کمتر بیشتر اتفاق
میفته. آیا می‌خواستم اشاره بکنم به ترکیه. چند روز پیش خبری اومد که یه دفعه افزایش به نسبت قابل توجهی رو تو حقوق دستمزد داده. نمیدونم شما خبرشو دیدین یا نه.
بله.
البته اونجا هم خب تورم و
اونجا به دقیقاً ارزش پولش رو صفرش رو برداشت، ولی مشکلش رو بله دچار این چالش هست.
عجب. خب
حالا تمام این افزایش هایی که گفتیم ممکنه کم باشه، روی تمرکزمون روی تولید بود. اما در حوزه خدمات چی؟ خدمات بخش عمده ای از قیمت تمام شدهش متأثر از نیروی کار هست.
بله.
و بخش عمده ای از فعالیت های که ما بهش نیاز داریم در زندگی روزمره در حوزه خدمات هست، سرویس هایی که میگیریم، لذا اونجا هم اثر خودش رو میذاره. خب چرا همین اتفاقات میفته؟ چرا دوباره افزایش تورم، افزایش نقدینگی، افزایش تورم رو به دنبال داره؟ من دو تا برداشت دارم. یکی اینه که این انعطاف پذیری سطح تقاضا نداریم. ما جامعهمون مصرف گراست. هممون، حالا همه رو که میگم قصد جسارت به کسی ندارم، ولی ساختار ذهنی مصرف گراست. یعنی چی؟ همیشه تقاضا بالاتر از عرضه است. شما در نظر بگیرید خودرو داره هر چی گرانتر میشه رقابت بیشتر میشه.
خودرو که اصلا یه چیز عجیب غریبیه.
ارز، سکه و امثال اینا شما در نظر بگیرید این اتفاق داره میفته. خب معلومه تا موقعی که تقاضا باشه عرضه بالا داریم. دلیل عمده دیگه چی هستش؟ ما صنعتمون، تولیدمون، خدمتمون، اقتصادمون رقابتی نیست. درست تلاش میکنیم، درست شعار میدیم، ولی رقابتی نیست. در یک اقتصاد رقابتی در حقیقت سرویس دهنده ها، تولید کننده ها میدونند که از یه حدی بیشتر نمیتوانند جلوتر برن، یعنی باید با راهکارهای دیگه قیمت تمام شده شون رو در یک سطحی نگه دارن. شما در نظر بگیرید اگر شرکت‌های دو تا شرکت خودروساز بزرگ داریم تو کشورمون که هم می‌دونیم، اگر این شرکت‌ها درست سهامی عام هستن اما مالکیتشون متعلق به یک بخش خصوصی مشخص بود، مثل سایر کمپانی‌هایی که تو دنیا وجود دارن،
درسته؟
آیا با همین تعداد نیروی کار فعالیتشون ادامه می‌دادن؟
مسلماً نه.
آیا با همین کیفیت نیروی کار؟ خب اینا سواله. این نشون میده که ساختار برنامه‌ریزیمون مشکل جدی داره. ما متاسفانه با افزایش نقدینگی کاهش ارزش پول ملی هم داریم. چرا؟ چون افزایش نقدینگی الزاماً حاصل تولید نیست، بخشش حاصل چاپ اسکناسه. من این رو نمیتونم محکم بگم چون آمار ندارم، هیچ کس دسترسی نداره.
ولی خب هست فهم.
بله. و نهایتاً اگر دو نکته رو در نظر داشته باشیم، اشاره کردن آقای دکتر قلی‌زاده خیلی زیرپوستی بهش، بحث انرژی، اینی که قیمت انرژی که به ما عرضه میشود در کشور مقایسه کنیم با انرژی که داریم صادر میکنیم، ببینیم که در داخل چند برابر صادراتمون هست و به کشورهایی که داریم میدیم، بخشی از گره کور مدیریت تورم رو ممکنه حل بکنه.
همینطور. خیلی ممنونم آقای دکتر مصباح عزیز. آقای دکتر خانی، دو سه چهار دقیقه الان ساعت داره 28 دقیقه، 3-4-5 دقیقه در اختیار شماست، بچه‌ام با آقای قلی‌زاده انشاءالله جمع‌بندی بکنید. بفهم.
متشکرم. من به صورت تیتروار 15 تا عاملی که صندوق بین‌المللی پول در گزارش معتبری منتشر کرده که مؤثر هستن بر تورم در کشورهای شبیه ایران رو عرض میکنم و بعد نقش دستمزد رو هم در انتها بهش میپردازم.
بله.
اولین نکته‌ای که اشاره شده بحث خلق پول بدون پشتوانه است. بله. که یکی از آرزوهایی است که ما در ایران مبتلا بهش هستیم و متاسفانه آرزویی است که طرفداران زیادی در دولت داشته و داره و
در همه دولت‌ها بوده،
من بعد هم خواهد داشت. بله. یکی سیاست‌های انبساطی پولی است که باز به دلیل تمایل به دولت رفاه داشتن در دولت‌های ایرانی معمولاً وجود داشته به دلیل فشاری که از طرف جامعه وجود داره.
بله.
کسری بودجه باز عامل بسیار مهمی است که خلق تورم بزرگ رو همواره به دنبال داره، چون کسری بودجه موجب میشه که انضباط اقتصادی و انضباط مالی به هم بریزه. نقدینگی عامل بسیار مهمی است که متاسفانه در کشور ما تقریباً به یک موضوع رها شده تبدیل شده و خودش خلق تورم میکنه. ارزش پول ملی باز عامل بسیار مهمی است که به ویژه در اقتصاد ما که کاملاً دلار زده هست، نقش ارزش پول ملی و رابطه‌ای که با تورم داره یک رابطه کاملاً مثبته. نرخ تعرفه ها، نرخ بهره بانکی، خدمت شما عرض کنم نرخ مربوط به تأمین اجتماعی و نرخ مربوط به مالیات باز جزء نرخ‌های مهمی هست که روی تورم بسیار مؤثر هست. نکته مهمش بحث بهره‌وری است. رابطه معنیداری وجود داره بین میزان بهره‌وری و تورم که به هر میزان بهره‌وری افزایش پیدا میکنه عملا تورم کاهش پیدا میکنه و اقتصادهای بهره‌ور معمولا اقتصادهای بدون تورمی هستند. باز بحث حامل‌های انرژی، قیمت تمام شده تکنولوژی، هزینه‌های محیطی آشکار و پنهانی که بر بنگاه‌های کسب و کار تحمیل میشه و نهایتا هزینه دستمزد. در این گزارشی که منتشر شده و گزارش دیگری که بانک جهانی منتشر کرده و سه گزارش دیگری که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر کرده، نقش عامل دستمزد در خلق تورم در ایران نقش 11 داره، یعنی رتبه 11 رو خودش اختصاص میده که از بین عواملی که برشمردم 11 عاملی است که میتونه به در حقیقت خلق تورم منتج بشه. منتها یه نکته خیلی مهمی که قاعدتا باید در سیاست گذاری دستمزد در ایران بهش توجه داشت اینه که قاعدتا ما موقعی که از دستمزد صحبت میکنیم منظورمون دستمزد واقعی در مقابل کار واقعی و کار مولد و کار بهره‌وره، و اگر بخوایم این فرمول رو در نظر بگیریم لاجرم به ماده 41 قانون کار مراجعه کنیم. اونجا صراحتا میگه که بین دستمزد، حداقل دستمزد و تورم باید یه رابطه معنیدار وجود داشته باشه، به این مفهوم که حداقل دستمزد میزان افزایشش یا مساوی تورم سالانه باشه یا بیش از تورم سالانه. این نکته. نکته دومش بحث مهمی است که در مباحث اجتماعی و اقتصاد اجتماعی باید بهش پرداخت، که حداقل دستمزد برای یک نیروی کاری که کار واقعی رو انجام میده باید به گونه ای باشه که بتونه معاش خانواده خودش رو تأمین کنه، و این حداقل تابعی از جنسیت و امثال هم نباشه. من جمع‌بندی صحبت هم این هست که قاعدتا ما در موضوع نظام دستمزدها قاعدتا به دو تا نکته به صورت واضح باید توجه داشته باشیم. نکته اولش کرامت نیروی کار هست که قطعا نیروی کار نمیتواند در مجموعه شاغلان فقیر قرار بگیره. ما نمیتوانیم در کشورمون بگیم افراد کار میکنن ولی در این حال فقیر هستن. این یه پدیده